مبحث حجاب، سیر نزولی حجاب و علتهای آن.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المطهرین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث حجاب در جلسات گذشته دو موضوع اساسی مورد بررسی قرار گرفت. یک اینکه صحبت بعضی از افرادی که در دانشگاه ها یا در محافل علمی سخنانی رو ایراد میکنن و بیان میکنن که حجاب یک چیز مندراری است که آخوندها از خودشون درآوردن یا بعضی از مسلمان ها از خودشون درآوردن یا اصولا فطرت بشر با حجاب مخالف است، گفتیم که از نظر علمی و منطقی و تاریخی این صحبت کلام نادرستی است و درست نیست و این رو مواردی رو از تاریخ ذکر کردیم، موارد بسیار کمی رو چون فرصت ما اندک هست، و ثابت کردیم که این حرف حرف غلطی است که علمن و منطقن و تاریخن که اگر مصدرش رو مصدر در واقع صناعی بگیریم و خودمون با تنوینی که میدیم مصدرش کنیم تاریخ رو، این درست نیست، حرف غلطی است، حرف افراد بی اطلاع هست، افرادی که متاسفانه مطالعهشون در این زمینه در حد صفر هست. سپس بیان کردیم که خب وقتی که حجاب این گونه بوده، حالا در این مجلس هم البته من چند تا تصویر زنان یهودی رو در قرن‌های گذشته، در قرن 18 میلادی، در قرن 12 میلادی، در قرون گذشته هم زنان یهودی، مسیحی و ارمنی رو در یک کتابی که تقریبا میشه گفت به تازگی هم چاپ شده من خدمتتون نشون خواهم داد، ارائه خواهم کرد که میتونید کتابش هم شما تهیه بکنید و ببینید که تصاویر هم چه تصاویر نقاشی شده که نقاشان مثلا 200 سال پیش، عرض خدمتتون که 300 سال پیش، 800 سال پیش تصاویر این زنان رو هم نقاشان اون زمان به همین صورت کشیدن و برای ما به یادگار گذاشتن که اینا با حجاب بودن، زنان یهودی، زنان مسیحی، زنان زردشتی و زنان ایران باستان که عرض کردیم تا حدود زیاد اینها همون در واقع دین زردشتی رو داشتن و اینها حتی غیر از مواردی که نقاشی هست، از زمانی که عکاسی رایج شده و دوربین به کار رفته، دوربین هم خوشبختانه صحنه‌هایی از تصاویر این زنان رو که محجبه هستن و حجابشون خیلی بیشتر از حجاب زنان مسلمان هم بعضن هست رو برای ما بیادگار گذاشته که من خدمتون ارائه خواهم کرد. قبل از اینکه این تصاویر رو خدمتون ارائه کنم، مطلبی رو که باید به عرض برسونم اینه که در جلسه گذشته ما موضوع دومی که مورد بحث قرار دادیم در زمینه حجاب بعد از موضوعات مختلفی که داشتیم، دو موضوع اساسی بود که باید مورد بررسی قرار می گرفت، این بود که گفتیم که خب چرا این حجابی که وجود داشته و دین اسلام این حجاب رو نیاورده، بلکه حجاب مطابق فطرت بشر بوده و این با فطرت بشر چون سازگاری داشته و لذا باهاش همراه بوده، این حجاب چرا این حجاب در طی یک دوران تطور، یک دوران تحول در تاریخ یک سیر نزولی داشته، در واقع یعنی به جای اینکه سیر تکاملی داشته باشه سیر نزولی داشته. بعد این رو نتیجه گیری کردیم که اصولاً حجاب مانع بسیار بزرگی برای افراد استعمارگر در مسیر استعماری خودشون بوده، حجاب مانع بسیار بزرگی در مسیر افراد استثمارگر در مسیر استثمار خودشون بوده، حجاب مانع بسیار بزرگی در مسیر استثمارگران در مسیر استثمارگری خودشون بوده، حجاب مانع کار اینها بوده. اینا اومدن این مانع رو از راه بردارن که بتونن راحت‌تر استثمار کنن، استهمار کنن، استعمار بکنن. استعمار البته معنای واقعیش نه به معنای اصطلاحی خودش، چون معنای واقعی استعمار در واقع اگه باشه واژه خوبیه و معنای خوبی هم داره در محتوا، لکن این چنین نیست. خب این مانع کار استعمارگران بوده، اومدن این مانع رو برداشتن و لذا حجاب سیر نزولی پیدا کرده. در طی این دوران گذشته، ادوار گذشته، خب دیگر چی گفتیم؟ که حجاب مانع تجار سودجویی بوده که در کره زمین اینها در اقصا نقاط این کره، در جای جای این کره زندگی میکردن و میخواستن که سودجویی بکنن، یعنی یک معامله تجارت پرسودی داشته باشن. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، اومدن سراغ یک برنامه بسیار بسیار پرمنفعت و پردرآمد کاذب، البته با ابزار قرار دادن زن، با بهره برداری سودجویانه از زن، او رو یک ابزاری در این وسط قرار دادن و ازش منفعت زیادی بردن. بعد دیدن حجاب مانع کار اونا هست، اومدن حجاب رو از میان برداشتن یا با اون کسانی که می‌خواستن حجاب رو از میان بردارن کمک کردن که در واقع بتوانن این سودجویی رو ادامه بدن و داشته باشن و الان هم خوب سودجویی دارن که در جلسه گذشته راجع به این قضیه مصادیق و نمونه‌هایی رو خدمتتون عرض کردیم و همه رو هم مستند ذکر کردیم خدمتتون. از نظر سیاسی عرض به خدمتتون این که عرض کردیم که حجاب مانع بزرگی بود در جهت کار سیاستمدارانی که می‌خواستن منابع انسانی و منابع طبیعی یک کشور رو به غارت ببرن، به یغما ببرن. اینو توضیح دادیم. عرض کردیم که حجاب مانع بسیار بزرگی هم بود برای ادیان محرفی که اینها اومدن، در آغاز درسته که یک دین الهی بودن ولی بعدن تحریف شدن، از مسیر اصلی خودشون منحرف شدن، خواستن این انحراف رو حفظ کنن و نگه دارن، دیدن که حجاب مانع بزرگیه. اونا هم اومدن کمک کردن که این حجاب از میان برداشته بشه. این چند گروه دست در دست همدیگه دادن تا حجاب به جای این که در طی ادوار گذشته و دورانهای گذشته یک سیر تکاملی داشته باشه، یعنی به سمت جلو پیش بره، در واقع یک سیر سقوطی، یک سیر نزولی داشته باشه. یعنی از اون نقطه‌ای که حجاب شروع شده بود، نقطه فطرت بود، به جای اینکه به پیش بره به سرعت شروع کرد به عقب رفتن و نزول پیدا کرد، تنزل پیدا کرد، سقوط کرد حجاب، تا امروز رسیده به اینجا که در عالم و در روی کره زمین ما داریم می‌بینیم که صدها میلیون بلکه میلیاردها، چند میلیارد البته حالا بگیم میلیاردها که بگیم شاید ممکن تصور مثلا یا بره رو 10 میلیارد، نه 7 میلیارد حدودا جمعیت کره زمین است، مثلا شاید بگیم مثلا 2 میلیارد این جمعیت مثلا یا 3 میلیاردش مثلا اگر زن باشن، میبینید که با حجاب چگونه دارن برخورد میکنن. این سیر نزولی برای چه بود؟ علتهاش رو، مهمترین علتهاش رو در این چند علتی که خدمتتون عرض کردم من تقدیم حضور عزیزان کردم. اما کتابی رو چاپ کردن مرکز امور زنان و خانواده در نهاد ریاست جمهوری، خانم زهره سادات موسوی، یک خانومی است که این کتاب رو زحمت کشته، تألیف کرده، گردآوری کرده، العفة والحجاب فی الادیان الالهیه، و به سه زبان هم این کتاب در اختیار علاقمندان قرار گرفته، هم عربی، هم فارسی، هم انگلیسی. عفاف و حجاب در ادیان الهی که حتما دوستان نشون خواهند داد که این کتاب به چه صورته. و خیلی جالبه که این تصویرهای خیلی جالبی مثل مثلا یک زن یهودی رو تصویرش رو شما میبینید که به چه صورت این زن یهودی در قرن 18 حجابش به چه صورت بوده، و حتما دوربینم برای خانومها این رو نشون خواهد داد. آقایون هم که دارن میبینن و خانومها هم این رو نظرگر هستن. قرن 18 عرض به خدمتتون که حجاب یک زن یهودی حدود 200 سال پیش ببینید که به چه صورت بوده. در زمینه مثلا حالا این عکس‌های زیادی داره، خود دوستان میتونن کتابو بگیرن مطالعه بکنن، راهبه‌های مسیحی در قرن 19 حجابشون شما ببینید به چه صورته. در گوشه این کتاب در سمت عرض به خدمتتون دست راست بنده، سمت دست راست بنده بالای کتاب مادر ترزا رو میبینید که یک زن هندی بود که در هندوستان کمک‌های زیادی میکرد، مسیحی بود. ببینید این زن مسیحی هم که یک زن خیری بود، او هم دارای یک حجاب کامل هست تقریبا. مادر ترزا رو خیلی ها میشناسن که در هندوستان تقریبا به دنیا آمد، همونجا هم از دنیا رفت و کارهای خیلی شایسته ای انجام داد، اگرچه مسلمان هم نبود، آدم بسیار خیری بود. راهبه ها رو نشون میده، ببینید حجاب های راهبه ها این حجاب های زنان مسلمان هست که حجاب دارن. خیلی جالبه که اینا نشون میده در امور مختلف اجتماعی وارد شدن، حتی نشونشون میده که اینها دارن با هم فوتبال هم بازی میکنن. البته عکس دیگری هم داره از اینها، ببینید همه اینها حجاب داشتن، هنوز هم به همین صورت هست حجابشون. هم ببینید چقدر جالب هست، از لباسهای بسیار گشاد که هیچ گونه تحریکی هم درش نیست که جامعه رو به هم بریزه. بعد نشون میده که اینها مثلا در عکس سمت راست، دست راست بنده، البته اینها نشون میده که دارن راهبها فوتبال هم بازی میکنن با همون حجاب اسلامی، یعنی جورابهای ضخیم و وضعیتی که مشاهده میفرمایید شما. در مورد زنان زردشتی اینها، در مورد ارامنه خیلی داره، در مورد زنان زردشتی باز دقت بکنید حجاب اینها رو که اینها هم حجابشون به چه صورت بده. بعد البته میره در قسمت زنان ایران باستان که خب ما دیگه چون همین زنان خودمون که الان هستن دیگه، خب چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، دیگه نیاز به عکس و تصویر و نقاشی ها نداریم. خب دارن زنان مسلمان هم هستن و حجابشون شما میدونید چه جوریه. این زنان زردشتی مال به اصطلاح یک قرن پیش، دو قرن پیش، بعضا 50 سال پیش که حجابشون به چه صورت بوده. و نشون میده در سمت دست راست بنده، عرض به خدمتتون که عکس بالا، دختران زردشتی با حجاب کامل جشن تکلیف گرفتن، جشن تکلیف برای دختران زردشتی که با حجاب کامل برگزار میشه. خب این کتاب رو هم که من خدمتتون ارائه کردم با عکس ها و تصاویری که داره، نشون دهنده این هست که حجاب همونجوری که عرض کردیم در قرون گذشته در تمام ادیان محرف هم حتی بوده، در زردشت، در مسیحیت، در یهودیت، تنها منحصر به اسلام نبوده. اسلامی هم که اسلام نیامده این حجاب آورده، قبلش بوده این حجاب. و حالا چرا سیر نزولی پیدا کرده، علتشو در جلسه گذشته گفتیم، الان هم خلاصتاً بهش پرداختیم و موارد رو که گفته بودیم یه بار تکرار کردیم. اما بحث امشب که بحث بسیار حساسی است و من خواهش میکنم از خانوم هایی که از دانشگاه در مجلس حضور دارن، آقایونی هم که از دانشگاه های مختلف در جلسه حضور دارن، دوستانی که نتوانستن در این مجلس حضور به هم برسونن رو، چون یه بحث جالبی است از نظر روانشناسی و من چون علاقه به این رشته داشتم در دانشگاه هم در سر کلاس به دانشجوی خودم مسائلی رو از این جهت میگفتم و مطالعات خوبی در این زمینه دارم، عرض به خدمتتون که این بحث رو اگر دوستانتون نتوانستن در جلسه دقایق آینده هم حتی حضور به هم برسونن، من خواهشم این است که حتما سی دی این مجلس رو یا نوار کاستش رو به دست اونها برسونید گوش بکنن. خیلی مایل هستم که نظراتشون رو در این زمینه داشته باشیم و بدونیم که نظراتشون چی هست. مطلب دوم پیرامون این بحث اینه که این بحث نه تنها مسئله پاسخگویی هست نسبت به یک مشکل عمده‌ای که سوال به صورت سوال در مجامع علمی ما مخصوصا دانشگاه ها مطرح میشه جواب میده، یعنی پاسخگو هست به این سوال، بلکه یک مسئله روانشناسانه نسبت به یک مواردی است که در خانواده ها هم مبتلایانی داره غیر از مسئله حجاب. فقط به یک موردش البته ما اشاره خواهیم کرد و یه مطلع بحث رو، موضوعی که خدمتون موضوعش رو بیان خواهم کرد، قرار خواهیم داد. این بحث به درد خیلی از خانواده ها هم غیر از مسئله حجاب میخوره از نظر مسائل تربیتی، که ما چگونه در واقع خودمون و فرزندانمون رو تربیت کنیم و هر حال ما چه مسلمان باشیم چه مسلمان نباشیم، چه شیعه باشیم چه شیعه نباشیم، هر فردی در روی کره زمین به هر حال نیاز به تربیت داره دیگه. انسان که هست میخواد یک تفاوت‌هایی با حیوان داشته باشه دیگه. حیوان همیشه خمود هست، در یک نقطه ایستاده، تکون نمیخوره، تکامل نداره حیوان. اون انسانی که تکامل نداشته باشه در واقع انسانی است که در جایگاه حیوان قرار گرفته. ما نمیخوایم این گونه باشیم، ما میخوایم تربیت بشیم، میخوایم حرکت بکنیم. فرق انسان هم با حیوان و با کامپیوتر این هستش که انسان حرکت میکنه، حالا این حرکتش یا منفی یا مثبته، حالا به اون کاری نداریم، ولی حرکت داره، تحرک داره، رو به یک سوی میرود. حالا این سو چه سویی است؟ خدا کنه که سوی تکامل باشه، سوی بالا بردنی انسان، سیر سعودی رو طی بکنه، سوی سعودی این انسان باشه. این بحثی که خدمتتون تقدیم میکنم از این جهت هم یک بحث بسیار بسیار حساسی است، ولذا از دیدگاه حجاب فقط به این بحث نگاه نکنید، خواهش میکنم از دیدگاه تربیتی به این بحث نگاه بکنید، ببینید که ما چقدر مطلب در زمینه‌های مسائل روانشناسی در کتب اسلامی خودمون داریم و اینها متاسفانه بعضن داره خاک میخوره به علت بی اطلاعی ما از این موارد. یک صلواتی بفرستید تا این بحث رو خدمتتون تقدیم کنم. اون چه که موضوع بحث ما هست که هر دو مطلب رو که خدمتتون عرض کردم که هم به درد خانواده ها نظر تربیتی بخوره و ما بتونیم خودمون رو تربیت کنیم در مسائل تربیتی و اخلاقی و هم مسئله حجاب، موضوعی است با این عنوان که علت بدحجابی و بیحجابی چیست؟ به عبارت دیگر ریشه بدحجابی و بیحجابی در چیست؟ خب یه سوال واقعا، اگر این همه که ما صحبت کردیم، گفتیم حجاب فطری هست، کسی که معتقد به آیات قرآن، آیه 13 آیه در قرآن راجب حجاب تقریبا هست، درست؟ این همه احادیث و روایات راجب حجابه، اونی هم که معتقد به قرآن نیست، به اسلام نیست، به هر حال ما ثابت کردیم که در ادیان دیگر هم حجاب بوده، به هر حال باید معتقد به یک دین و آیینی باشه دیگه، اونها هم ثابت کردیم که اینا حجاب دارن، اصلا ثابت کردیم انسان فطرتاً حجاب داره. خب با این همه صحبت پیرامون این قضیه، چرا حجاب اینگونه دستخوش تغییر و تحول شده به نحوی که بیهجابی و بدهجابی به وجود اومده و ریشه این قضیه در چیه؟ چرا یک خانومی که همه اینها رو میدونه، چه مسلمان باشه چه نباشه، چرا بدحجاب و یا بیحجاب میشه؟ ریشه این مطلب در چیست؟ من رو این قضیه خیلی فکر کردم، از دوران تدریس در دانشگاه هم مواردی رو آوردم در اون بایگانی خودم استفاده کردم، در واقع زنکنها و به قول امروزی ها فایل های مختلفی رو پیش روی خودم باز کردم، عوامل متعددی رو جمع آوری کردم، از میان اون عوامل مهمترینش رو یادداشت کردم. به نظر میرسه که این عوامل در یک جلسه نشه که خدمت عزیزان تقدیم بشه، حداقل در دو جلسه ما باید به این عوامل بپردازیم. مهمترین این عوامل عاملی است به نام عقده حقارت. اجازه بدید که اگر هم بیشتر زمان مجلس به این بحث اختصاص پیدا کرد، این کار رو ما انجام بدیم. خواهش میکنم که خوب به این بحث تربیتی و روانشناسانه دقت بشه. یکی از افتخارهای کشور ما ایران، در واقع میگیم یکی از افتخارات چون افتخارات زیادی الحمدلله در میان دانشمندانمون داریم، ما مرحوم پروفسور حسابی رو داشتیم، دانشمندان دیگه داشتیم، در 1000 سال پیش ابن سینا داشتیم، همین حدود ابو ریحان بیرونی رو داشتیم، کسان دیگه داشتیم، دانشمند بزرگ مرحوم رازی رو داشتیم، خیلی در جامعه اطباء نجوم بین افراد هیئت شناس، کهکشان شناس، آسمان شناس، ستاره شناس، دانشمندان بسیار بسیار بزرگواری رو داشتیم. بین دانشمندان فیزیک، شیمی، همینطور در میون دانشمندان روانشناس ما و دانشمندان علوم تربیتی افراد بسیار بزرگی رو داشتیم. یکی از این افراد بزرگ که باعث افتخار ما و فخر ایران واقعا هست، مرحوم جناب آقای فلسفی بود. خدا رحمت کنه ایشونو و بر درجات ایشون واقعا بیفزاید. ایشون حق بسیار بزرگی بر جامعه علمی ما داره. من به یاد دارم که ایشون وقتی که منبر میرفت یکی از معدود روحانیونی بود که دانشجویان به سرعت دانشگاه ها رو از دانشگاه ها مرخص می شدن، می آمدن بیرون، بعضی حتی نهار نخورده می آمدن. اون موقع تازه کلاسور مد شده بود. کلاسور، حالا ممکنه که کیف سامسونت الان هست، اون موقع تازه کلاسور مد شده که کلاسور می ذاشتن زیر بغلشون. اینا با کلاسور های زیر بغل از دانشگاه، از هنرستان ها، از دبیرستان ها می آمدن و پای منبر ایشون می شستن. یه وقت منبر ایشون 5000 نفر جمعیت بود، می نشست و ایشون 1 ساعت تموم صحبت می کرد. مثلا 30 شب، 30 شب ماه رمضان ایشون سخنرانی می کرد، 1 موضوع رو 30 شب راجع به اون موضوع صحبت می کرد. امروزه خوشبختانه دفتر نشر معارف اسلامی و جایی که سخنرانی های ایشون رو پیاده کرده و در زمان حیات ایشون به سمع و نظرشون رسوندن، ایشون اصلاحاتی انجام دادن، در واقع یه نوع ویراستگری کردن، صحبتهای خودشون رو کتاب کردن، کتاباشون در معرض دید علاقمندان هست در جاهای مختلف و کتاب فروشی ها. ایشون کتابی داره در بین این کتبشون بسیار کتاب ارزنده، کتابی که واقعا گمنام مونده و ما سراغش نمیریم، خانواده های ما سراغش نمیرن. بسیار کتاب ارزنده، کتابی که اگر فرانسوی ها این نویسنده رو داشتن، این سخنران رو داشتن، قطعا بدونید در میادین مختلف تو کشورشون یا یه برج براش می ساختن، اسم اینو می ساختن روش، یا یک میدان بزرگ یا یک مجسمه از طلا یا نقره یا هرچی برونز براش می ساختن و اونجا وسط یه میدون شهر می ساختن و افتخار می کردن بهش و نمایشگاهی از آثارش رو می ساختن و نحوه زندگیش و اینها. کتاب ایشون چندین کتاب عرض کردم که در زمان حیاتش به نگارش در اومده، در واقع مجموع سخنرانیاشون هست. یکی از این کتابهاشون کتابیست به نام کودک از نظر وراثت و تربیت. صفحه 290. چرا من به این کتاب رجوع کردم؟ چه ارتباطی با بحث حجاب داره؟ تا لحظات دیگه خواهید فهمید. ایشون در صفحه 209، من عرض کردم 290 تصحیح میکنم، در صفحه 209 این کتاب بحثی رو پیرامون عقده حقارت مطرح کرده که خیلی ما نیاز به این بحث واقعا داریم. من میبینم، منی که امروز دارم خدمت شما این عرض میکنم، میبینم منی دارم این حرف رو میزنم که تقریبا میتونم بگم درگیر با 2700 دانشجو هستم و کمتر استادی هست تو دانشگاه یا جاهای دیگه که با این تعداد دانشجو سر و کار داشته باشه. یعنی تقریبا میتونم بگم به طور مستمر درگیر هستم، حدود 2700 دانشجو در سطوح مختلف و گاه گاهی فرصت هایی داریم که یک قرار ملاقات هایی داریم، بعضی از دانشجوها ملاقات میکنن ما رو، ما ملاقات میکنیم اینها رو و پای درد دل های اینها که می نشینیم از بیانات اینها اتفاقا استفاده می کنیم و می یابیم که در چه حاله جامعه، در چه حاله دانشکده های ما، در چه حاله جاهای دیگه که درس می خونن، در چه حاله همش هم دانشکده ها نیست، مجامع علمی دیگه، حتی حوزه های علمی هم همینطور فرق نمی کنه. من چیزهایی رو می یابم اونجا که عرض کردم ماها من فکر می کردم راجع به این قضیه و به فایل های تحقیقاتی خودم رجوع کردم و از بایگانی گذشته خودم هم در این زمینه استفاده کردم، دیدم این مطلبی که در این کتاب ذکر شده که خیلی عالی مرحوم آقای فلسفی این مطلب رو اونجا بیان کردن و حقشو کامل تقریبا ادا کردن، اینو براتون ذکر میکنم، هم به درد حجاب که نتیجه که ما میگیریم میخوره و هم به درد مواردی که ما در خانواده های خودمون دوچارش هستیم و به صورت فردی هم همینطور. دقت بکنید، ایشون در صفحه 209 کتاب کودک از نظر وراثت و تربیت میفرماید همانطور که گاهی بدن یک کودک به علت کمبود مواد لازم غذایی یا زیاد روی در غذا دچار انحراف و بیماری می شود. من مجبورم یه مقدار سریع بگم، دوستان بعدا میتونن سیدیشو بگیرن. فعلا اگر با ذهنمون یه مقدار تمرکز لازم رو داشته باشیم می توانیم نتیجه رو بگیریم، بعدا مراجعه به سیدی و کاست خواهیم کرد. یا زیاد روی در غذا دچار انحراف و بیماری می شود، همچنین روان کودک یعنی روح کودک نیست به علت کمبود محبت و احترام یه طرف قضیه، یا زیاد روی در محبت و تکریم، هر دو شاخه دچار انحراف شده و منشأ بیماری روانی می گردد. من خواهش میکنم خوب گوش کنید، هم کمبود محبت هم زیاده روی در محبت، هم مادرانی در مجلس هستن، هم پدرانی هستن، هم دوستانی که در شرف ازدواجن یا ازدواج کردن فرزندان نشدن یا فرزندان شدن فرزندان کوچکی دارن، بس خیلی به دردشون میخوره. اینجا یک چیزی رو در پرانتز من خودم عرض بکنم، صحبت از بیماری روانی که میشه یا روحی که میشه، ما ایرانی ها اصولا اینجوری هستیم، بلا فاصله میریم سراغ این که کسی اگه به ما گفتش که آقا از نظر روحی و روانی شما دچار یک مشکلی هستی، بلا فاصله به طرف میگیم دیوونه خودتی، معطلش نمی کنیم. اصلا در مجامع اروپایی این خبرانیست، به یک فردی که میگن شما دچار مشکل روحی و روانی هستی، میگه مشکل من چیه؟ میگن مشکلت مثلا این هست، بلا فاصله به یک روانپزشک مراجعه میکنه یا به یه روانشناس مراجعه میکن مشکلش رو حل بکن. ما در ایران این مطلب مسائل روحی و روانی متاسفانه جا نیفتاده، جایگاه روانشناس و روانپزشک هم جا نیفتاده. نه روانشناس و روانپزشک ما خودش رو شناخته که جایگاهش چیه، نه بیماران او تقریبا شناختن که جایگاه خودشون و جایگاه اون چیه و در چه مواقع و زمانهایی باید به او رجوع بکنن. ما تا صحبت از روان پزشک بکنه که فلانی شوهر فلان خانوم یا خانوم همسر فلان آقا به روان پزشک مراجعه کرده، خاله پیرزنک ها یک جلسه اضطراری شورای امنیت تشکیل میدن و میگن دوماده دیوانه شده یا عروسه دیوانه شده، به فکر زن بعدی باش و به شما به فکر شوهر بعدی باش، برین دنبال طلاق. در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. تمام ماهایی که حتی تو این مجلس نشستیم، خوب دقت بکنید، تمام ماهایی که اینجا نشستیم، ممکنه من بهتون قطعا بگم هر کدوم ما از ما یک مشکل روحی و روانی داریم. اگر یه دونه داشته باشیم، همین امشب دو رکعت نماز بخونید، خدا رو شکر کنید. اگر یه دونه داشته باشیم، تمام ما که اینجا نشستیم، یک مشکل روحی و روانی حداقل داریم. حالا من باز میکنم مطلب، شما ببینید چجوری. یک صلواتی بفرستید. پس بیایم دیدگاه خودمون رو اول تغییر بدیم، یه تغییر ذهنیتی داشته باشیم، یه تحولی در ذهنمون ایجاد بکنیم که صحبت از روانشناس یا روانپزشک اگه میشه یا صحبت از مسائل روحی روانی میشه، به دیوانگی و جنون کاری نداره. هرچند که مسئله دیوانگی هم خودش یک تعریفی داره، اصلا اونی که تو ذهن ما هست نیست. جنون با دیوانه بودن اصلا دو مقوله است، فرق میکنه، مورد بحث ما نیست، بعدن اونو خواستید بحث میکنم. مسئله ما مسئله روحی و روانیه. میگیم مسائل روحی روانی تا صحبت میکنیم بخواد نباید صحبت جنون وسط بیاد. خیلی ها هستن و اینجا تو همین مجلس عرض میکنیم یا یه مشکل یا دو مشکل یا پنج مشکل یا ده مشکل روحی روانی دارن، روان پزشک ما، روانشناس ما باید حاذق و ماهر باشد که بتواند این مشکلات رو برطرف بکنه. او هم متاسفانه جایگاه خودش رو نشناخته. بیمار که به او رجوع میکنه میگه آقا من مسئله به نام توهم در ذهنم به وجود آمده، مسئله به نام تخیل در ذهنم به وجود آمده، مسئله به نام وسواس در ذهنم به وجود آمده، هی دستم رو زیر شیراب میگیرم، هی میکشم بیرون، هی خیال میکنم همه جای اتاق نجسن، خیال میکنم همه دارن راجع من چگونه فکر میکنن، همه منو مثلا آدم محقری میدونن، همه منو آدم کوچکی میبینن، کسی به من توجه نمیکنه، من دچار توهمات اینجوری شدم. روانشناس و روانپزشک ما، حالا روانپزشک ما اصولا چون روانشناس که نسخه نمینویسه، روانپزشک ما به عنوان یک طبیب اول کاری که میکنه همشون حالا نه بعضن یه نسخه هم در میز چند تا قرص آرام بخش در مراحل بعدی یا دوز این قرص رو پایین میاره یا دوزش رو بالا میبره. این تقریبا تنها کاریه که خیلی از روانپزشکای ما انجام میدن. این غلطه. باید با فرد بیمار صحبت کرد. وقتی به روانپزشک میگی چرا این کار نمیکنی، من وقت ندارم که بخوام نیم ساعت با این صحبت کنم، 5000 تومانی به ما داده یا 10000 تومان داده، ارزش نداره که بشیم صحبت بکن. متاسفانه این در کشور ما رایج، تفکر غلط که دکتر ما میسنجه که چند تا مریض نشستن و از هر کدوم چقدر پول میخواد بگیره و چقدر وقت برای اینها بگذاره و آیا میارزه یا نه. بدتر افراد رو بیمارتر میکنن خیلی از اینا. جایگاه روانپزشک باید مشخص بشه، جایگاه مسائل روحی روانی هم باید مشخص بشه. اگه من گفتم آقا مشکل روحی دارم، دیوانه نیستم، جنون ندارم، مشکل روحی دارم، مشکل روانی دارم، مشکل روانی رو روانشناس باید بتونه حل بکنه، روانپزشک باید بتونه حل بکنه. یک جمله دیگه هم اینجا هست بسیار طلایی و اون جمله اینه: ما تصورمون بر اینه که فقط مشکلات روحی و روانی ما رو فقط یک روانپزشک میتونه حل بکنه. این در جوامع اروپایی درسته، ولی در جامعه اسلامی ما افرادی داریم، محقق و اندیشمند در مسائل روانی، چه بسا حاذق‌تر از روانشناسان و روانپزشکانی هستند که در دانشگاه درس خوندن. اینا در حوزه‌ها درس خوندن، مثل ابن سینا، مثل ابو ریحان بیرونی، مثل علما و دانشمندان دیگر که داشتیم و داریم. گمنام حسن در این زمینه حاذق و ماهرند، میتوانند اتفاقا کمک بکنن. فقط تنها کاری که نمیتونن بکنن اینکه نسخه نمینویسن برای دارو، چون نظام پزشکی اون پروانه نظام پزشکی رو ندارن، ولی در این زمینه حاذقن و ماهرن، میتونن مشکلات روحی روانی برطرف کنن، البته تعدادشون کمه. خب پس خواهش میکنم وقتی داریم صحبت میکنیم از مسائل روحی روانی، آقایونی که تشریف دارن، خانومهایی که تشریف دارن، عزیزان بنده که دانشجویان، کارشناسان، کارشناسان ارشدی که در محفل ما و مجلس ما هستن، از دانشکده‌های مختلف و در رشته‌ها و سطوح مختلف، خواهش میکنم وقتی صحبت از این میکنیم هیچ کس این را نگوید که من که الحمدلله مشکل روحی روانی ندارم. من عرض کردم تمام ما که اینجا نشستیم حداقل ممکنه یک مشکل روحی و روانی داشته باشیم. اگه این باشه خیلی خوبه، دو تا سه تا پنج تا نباشه. ادامه بحث رو از کتاب کودک از نظر وراثت و تربیت من پی میگیرم تا نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم چه نتیجه‌ای است. ایشون بعد صحبت‌هایی رو می‌فرماید تا به اینجا میرسه. می‌فرماید که احساس حقارت، یعنی ما می‌خوایم تعریف بکنیم حقارت یعنی چی. احساس حقارت یکی از حالات تیره و نامطبوع روان است. خواهش می‌کنم روان رو جلوش بنویسید، یعنی روح، که گاهی از درون کودکی دامنگیر انسان می‌شود، که گاهی از درون کودکی دامنگیر انسان می شود. اگر این حالت روحی تشدید شود و در ضمیر باطن مزمن گردد، یعنی جاگیر بشه، جای پا برای خودش پیدا کنه این بیماری، و به صورت یک عقده روانی درآید، عوارض بسیاری روی جسم و جان میگذارد. یعنی نه روی روح اثر بگذاره دیگه، حالا روی جسمم اثر میگذاره و بدبختی هایی به بار می آورد. دقت داشته باشید. عرض کردم من مجبورم تون بگم برم که فقط یک جلسه دیگه بتونیم برای این بحث بذاریم که عوامل دیگه هم داریم، اونها رو هم بتونیم بشونیم. بعد مرحوم فلسفی رحمت الله علیه از قول یکی از روانشناسان در کتابی که ایشون نوشته، این کتاب رو، کتابش اصلا به نام عقده حقارت هست، صفحه 31، خواهش میکنم خوب گوش کنید، از قول ایشون میفرماید تو همون صفحه کتابی که بهتون عرض کردم: هرگاه کشمکش روحی میان شخص و عقده معینی ادامه یابد، کم کم اعصاب فرسوده شده و بیماری خاصی دامنگیر انسان می شود. معلوم است که این ضعف اعصاب فقط مولود التهابات و هیجانات روحی است، یعنی از روح نشأت گرفته بر روی جسم اثر گذاشته، و ابداً زائیده ضعف و کسالت بدنی نخواهد بود. یعنی اگه روزی 1 کیلو هم شما عسل واقعی بخوری، روحتو درمان نخواهد کرد. شما مشکل روحی داری، آمده روی جسم شما اثر گذاشته، شما باید درمان رو بلد باشی، بدونی مشکل کجاست تا بری سراغ درمانش و کسی که درمانده باشه واقعاً، طبیب واقعی در این زمینه باشه که بتونه درمان بکنه. بعد ادامه میده ایشون، صاحب کتاب عقده حقارت: یعنی قبل از این که عکس العمل جسم باشد، عکس العمل روح است، و به همین جهت با تغییر آب و هوا یا استعمال داروهای گوناگون هرگز معالجه نخواهد شد. هر نوع معالجه ای هم موقتی خواهد بود، مگر آنکه طرز تفکر شخص تغییر پیدا کند. مگر اینکه طرز تفکر شخص تغییر پیدا کند، یک روانشناس، روانپزشک بیاد کمک کنه این شخص تفکر و نوع دیدگاه خودش رو آرام آرام عوض بکنه، این میشه معالجش. برای چی داریم اینها رو میگیم؟ خوب گوش کنید، الان نتیجه میگیریم. عرض میکنم خدمتشون. ایشون ادامه میده، من تیکایشو انتخاب کردم که طولانی نشه. البته کشف چنین علتی، کدوم علت؟ یعنی که ما بیابیم که بیماری چیه، بسیار مشکل است، زیرا فقط با درون شکافی خود بیمار ممکن است ریشه آن یافته شود. یعنی خود بیمار بشینه فکر کنه که چشه، چی میخواد، بتوانه اینا رو برای طبیب عنوان بکنه. بعضی اوقات ریشه آن نفرت از توهینی است که به شخص شده، یا ترس از به خاطر آمدن آن است. یه وقت در زندگیش کسی توهینی بهش کرده، الان یا ترس داره این به ذهنش بیاد تکرار بشه، یا هنوز فکرشه این توهینی که بهش شده که من چگونه بعد پاسخ این توهین رو میدادم و من تحقیر شدم، یا آن که ممکن است ریشه آن را در ترس از دست دادن عزت نفس پیدا کرد. این قسمت هایی از بحث مرحوم فلسفی در کتاب کودک از نظر وراثت و تربیت، به نقل از کتابی که ایشون نویسندش رو ذکر نکرده، کتاب به نام عقده حقارت هست، روانشناسی که این کتاب رو نوشته. دقت بکنید میخوایم چه نتیجه بگیم. در صفحه 233 همین کتاب، باز به نقل از کتاب عقده حقارت، صفحه 6ش میفرماید، خوب دقت بکنید، ارتباطش با بحث حجاب میخوام ببینیم چیه و اون بحث که عرض کردیم. عقده حقارت شامل تمام مشخصاتی می شود که مظهر 1 عدم اعتماد به نفس، یعنی ویژگی های کسی که عقده حقارت داره، دقت بکنید. 2 حس شکست نفسی، یعنی من یه جا خورد شدم، نفسم شکسته شد. اعتماد به نفسم که خودتون دیگه می دونین چیه دیگه، من همیشه دلم لرزانه، به قول معروف مضطربم، نمیتونم روی چیزی وایسم، 5 تا رشته دانشگاهی نمیدونم کدومش انتخاب کنم، همش حول و ولا دارم، دیگه قضام نمیتونم بخورم چون روحم درگیر هست. سه، عدم شایستگی، یعنی شایستگی لازم رو ندارم برای یک سری کارهایی، از بیرون داره به هم تحمیل میشه که برم اون کارها رو انتخاب بکنم. چهار، فقدان اراده، اراده لازم رو هم ندارم، هر کس هر حرفی میزنه رو من تأثیر میذاره، از خودم هیچ اراده ای ندارم که بیستم بگم آقا همه حرفاتون رو شما زدید، بنده حرفم اینه، شما حرفات اونا بود، من حرفم اینه. اینو بهش میگن اراده. بعد ایشون ادامه میده و بنا به موازین روانشناسی هر واقعه و خاطره ای که عزت نفس و غرور ذاتی شخص را ضعیف و معدوم می کند عاملی است برای توسعه و تقویت عقده حقارت. یعنی عقده حقارت حالا گفتیم از کجا به وجود میاد؟ زمانی که هر خاطره‌ای بتونه عزت نفس و غرور ذاتی شخص رو چکار بکنه؟ ضعیفش بکنه. اینجا شروع میکنه عقده حقارت، بیماریش رو میاد، تقویت میشه. و وسیله ایست که وی را، یعنی چنین شخصی که حالا درش عقده حقارت به وجود آمده، در ردیف اعضای پریشان حال و ضعیف و نفس جامعه در می آورند. شما میگی پریشان حالا کیان؟ تمام اونایی که دائما مضطربن، دائما مضطرب، دائما استراب داره، دائما میگه دلم داره میلرزه، میگه دائما دستش درزان، رنگ و روش میپره، الان من چیکار کنم، فردا من چجوری برم؟ بعضی این بچه ها رو ببینید تو خونه شب مثلا میگه فردا امتحان دارم، الان چیکار باید بکنم؟ تونتون میره دستشویی و میاد، دستشویی احتیاج نداره به دستشویی، دائما هم میره دستشویی، در رفت آمد بین دستشویی و اتاق هستش و میره میاد، نمیدونم این لباس کجا گذاشتیم، اون الان چی چیه، غذا بخور، غذا نمیتونم بخورم، من الان میلم نمیکشه به غذا، دائما از درون در تلاطم هست. این الان به نحوی شده که آمده پریشان حال شده، ضعیف و نفس شده، اعتماد به نفسش رو از دست داده یا داره از دست میده، اراده لازم رو برای کارهایی که باید انجام بده نداره. این تا اینجای قضیه. دقت بکنید، همین جوری این رو نگه بدارید، یه فایلی باز بشه در کنار، فایل دوم رو باز میکنیم در مورد عقده حقارت با این عنوان. دقت بکنید، چه افرادی ممکن است دچار عقده های حقارت گردند؟ چه افرادی ممکنه دچار این عقده بشن؟ همه که عقده ای نیستن که، ما میگیم عقده ای، به فلانی میگیم عقده ای هستی تو، ممکنه طرف نباشه واقعا. میخوام ببینیم چه کسانی دچار عقده های حقارت میشن، به قول معروف عقده ای میشن. البته باز داریم امکان رو میگیم، یعنی ممکنه نه حتما. در صفحه 211 مرحوم جناب آقای فلسفی اندیشمند معاصرمون اونجا بیان می‌داره از قول فردی به نام آدلر، یک کتابی ایشون داره به نام روح بشر. صفحه 240 این کتاب رو مرحوم دانشمند گرانقدر جناب آقای فلسفی اونجا در کتاب خودشون بیان کرده. ایشون می‌فرماید که به عقیده آدلر، عقده خودکمبینی معمولا در سه دسته از افراد دیده میشه. سه دسته از افراد معمولا اینها آدمای عقده ای ان. دقت بکنید، داره عقده حقارت ان. باز ما داریم میگیم عقده ای ان، این فحش نیستا. عقده ای و یا عقده حقارت داشتن یک بیماری است. ممکنه همه ای ما اینو داشته باشیم. نباید بعدمون بیاد. باز سعی کنیم بیماری رو برطرف کنیم، باهاش مبارزه کنیم، درمانش کنیم عزیزم. چرا؟ بله، یه کسی میاد توهین میکنه، میگه عقده ای مثلا تو فلان، توهین انسان با توهین نباید جواب بده، بی ادبی رو ما با بی ادبی جواب نمیدیم که. لکن در خودمون اگر یافتیم که واقعا فردی هستیم که دارای عقده های گوناگون یا یک نوع عقده روانی و روحی هستیم، و سعی کنیم برطرف کنیم، چرا بعدمون میاد. یک، افراد ناقص الخلقه، یعنی افرادی که به ویژه از کودکی دارای نقیصه بدنی بوده اند و همواره این کمبود موجب شده است خود را در میان همسالان خیش زبونتر و ناتوانتر احساس کنند، مانند کودکی که بر اثر فلج یک دست یا پا پیوسته در جمع کودکان دیگر نتواند به طور برابر بازی یا شرکت کند. این همواره خودشو عقب افتاده میدونه و میبینه. البته همه نیستا، عرض میکنیم دسته ای هستن، همه کودکان هم اینجور نیستن. در بین اینا افراد ناقص الخلقه بیماری عقده حقارت شیوعش چیه؟ بیشتر هست. دو، افرادی که از کودکی تحت مراقبت، خواهش میکنم پدر مادرها خوب گوش کنن هر جا که صدای ما رو میشنون، خیلی جالب، من درگیریم در 30 سال تدریس با این گونه افراد بوده. این شماره دو، 30 سال تدریس، 30 سال تدریس کم نیستا، با این گونه افراد بوده در جاهای مختلف، هنرستان تدریس کردم، دبیرستان تدریس کردم، دانشگاه تدریس کردم، با این افراد سر و کار داشتم. افرادی که از کودکی تحت مراقبت افراطی پدر و مادر خود قرار گرفتند و اینها باز خود ممکن است به دو دسته کوچک تقسیم شوند. این آقای آدلر داره میگه، دقت بکنید. الف، کودکان ناز پرورده تحت مراقبت افراطی پدر مادرند. کودکان ناز پرورده چه کودکانی هستند؟ کودکانی که مورد محبت زیادی قرار گرفته. ایشون داره میگه ها، من نمیگم که شما فردا بگید که فلانی حرف رو زده. ایشون، من دارم این جمله آقای آدلر رو از کتاب خودش دارم میخونم. کودکان ناز پرورده، کودکانی که مورد محبت زیادی قرار گرفته و به اصطلاح لوس و نونور، ایشون نوشته اونجا نونور که ما میگیم نونور، و عزیز دردانه و یکی یک دانه بار آمده اند. این دسته الف، اینا دارای کودکانی هستند که احتمال شیوع بیماری عقده روانی در اینها بسیار زیاد هست. ب، در دسته دوم داریم بررسی میکنیم، کودکان مقهور، یعنی کودکانی که مورد سختگیری زیاد قرار گرفته. همواره هرگاه مثلا خواستن اظهار وجودی کرده باشن از بزرگترها تو دهنی خورده، با خشونت مأمور به سکوت و گوشه‌گیری شدن. بزرگتران نشستن یه مسئله دارن صحبت میکنن، شاید هم جاش نبوده که حالا این بیاد وسط، این هم بیاد اصلا میکنم چی کنم، به نظر من باید این کار رو کرد. یکی از این بزرگتران هم چی کنم، شما خفشید خواهش میکنم دهنتو ببند، میکنم که دهنتو ببند. خب بابا اینو میتونی محترمانه بگی، باشه نظر شما رو هم شنیدیم، ما چشم بفهمین، شما یه دیوان آب برام بیارید، من چشم، اونم هم مینویسیم. احترام بذار به این طفل، به این جوان هم، میگی شما دهنتو ببند، شما بشین خواهش میکنم. کی به تو گفت چی؟ دو تا بزرگتر دارن حرف میزنن، اومدی میگی بیلم کو چیزی که این هر دفعه اومده حرف بزنه، یه تو دهنی خورده، یه تو سری خورده، عقده ای شده در درون خودش. در این هم شیوع بیماری عقده حقارت زیاد است. دسته سوم، کودکان ناخواسته، کودکانی که در کودکی کمتر مورد توجه قرار گرفته، همواره احساس کرده اند که در این دنیا گویا موجودی زیادی سربار، بیفائده، ناخواسته و دوست ناداشتنی هستند. اینام شیوع بیماری عقده روانی در اینها چی هست؟ زیاد هست. اینا در معرض این بیماری هستند. این از این تا اینجا. ببینید اصلا من توضیح نمیدم، فقط دارم برای شما میخونم برای اینکه خودتون روش فکر بکنید. حالا اینم یک فایل، فایل سوم. اما شخص حقیر و دارای عقده حقارت چه نشانه هایی دارد؟ ما از کجا بشناسیمش؟ نشانه‌هاش خیلی جالبه، خیلی جالبه. نشانه‌هایی که شخص عقده‌ای در جامعه از خودش بروز میده. از همینجا ببینید، اگه من و شما این نشانه رو از خودمون بروز میدیم، باید خودمون رو معالجه کنیم. هیچ راه دیگری خانم‌ها، آقایون نداریم. هیچ راه دیگری نداریم. باید معالجه کنیم خودمون. من باشم من فرق نمی‌کنه، شما باشی شما. بزرگ و کوچیک و پیر و جوان و اینهام نداره. نشانه‌های آدمای عقده‌ای میتواند اینها باشه. یعنی این نشانه ها در آدم های عقده‌ای بسیار زیادتر از دیگران هست. یک، مسخرگی. آدم عقده‌ای در جامعه همه رو مسخره میکنه. این عقده حقارتی داره چه داره دیگران رو مسخره میکنه. من دلایل روایی دارم، آیات دارم راجع به این قضیه، دلایل روانشناسان بزرگ اروپا و ایران رو دارم در این زمینه، دانشمندان بزرگ رو دارم. اصلا فرصت ندارم برای شما بازش بکنم. فقط خواهش میکنم کلیات رو توجه بفرمایید. اول مسخرگی. یه شخصی که از در این مؤسسه که میاد تو همه رو مسخره میکنه. این یک. این نشانه آدم عقده‌ایه. دو، بدزبانی. کسی که این نشانه ها، البته بدونید همش با هم هم لازم نیباشه ها، تک و توکی توی یک فرد دیده میشه، یه کسی که به همه فحش میده، به همه حرف بد میزنه، از راه که میرسه میگه محمد فلان، علی فلان، چی چی فلون فلون شده، فلون 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 نام چی چی، مثلا همین راه میره از صبح، همین این حرف هست. من کسی رو سراغ دارم، عرض میکنم به بایگانی مراجعه کردم از نظر تجربی، در یه جایی ساعت 11 تا 12 شب یک سال تدریس میکردم، یک بحث، افراد مختلفی اونجا میامدن. یک فردی یه وقت به من مراجعه کرد، گفت فلانی من دوچار یک مشکلی هستم. گفتم مشکل چی؟ گفت مشکل من این هست، من یک مغازه‌ای هست نزدیک منزل ما، از اونجا من صبح رد میشم باید بیام سر کار. وقتی که میخوام بیام سر کار از جلوی این مغازه، من از این مغازه به یک اسم مثلا بادمجان حساسیت داره. من از کوچکی مثلا دیدم بچه‌ها به این گفتن بادمجون، این حرف بدی به اینها زده. من اومدم یه دفعه گفتم بادمجون به منم یه حرف بدی زده. گفتم خب حالا توبه کن. گفت نه، مشکلم این نیست. مشکل من این شده که اگر یه روز صبح از جلوی مغازه این رد نشم و نگم بادمجون به این فحش به من نده، روزم روز نیست. چیکار باید بکنم؟ مشکلمو تو بگو، من مشکلم چجوری حل شدنی؟ باید برم به این بگم بادم جون این یه فحش به من بده، من حالم این مقدار جا بیاد، اصلاح بشم، ترمیم بشم، جون بگیرم برای کار بیام. چیکار باید بکنم؟ واقعا منم موندم توش که بهش بگم چیکار بکنم. دقت بکنید، بد زبانی کردن یه کار به اینجاها میرسه، واقعا کار به اینجاها میرسه. سوم، انتقاد کردن بیجا و بی مورد. یه فردی از در این مؤسسه میاد تو، به همه چیز انتقاد میکنه، به ستون انتقاد میکنه، به برق‌ها انتقاد میکنه، به آب انتقاد میکنه، به نحوه پذیرایی انتقاد میکنه، به نحوه تدریس انتقاد میکنه، عرض به خدمتتون که به نحوه رفت آمد افراد انتقاد میکنه، به بوی داخل مؤسسه انتقاد میکنه، به نمیدونم پنکه‌ها روشنن انتقاد میکنه، به صدا انتقاد میکنه، به همه چی انتقاد، بی مورد و بیجا. این یکی از نشانه‌های افراد عقده‌ای است. زیاد انتقاد کردن هم در همین راستا شما یادداشت خواهید داشت. درویی و نفاق، یعنی افرادی که به هیچ عنوان پای حرف خودشون نیستن، یه حرفی رو میزنه اما پای حرفش نمی‌ایسته. این هم نشانه افرادی است که دارای عقده‌های حقارت هستن، یا یه عقده یا دو عقده یا پنج عقده یا ده عقده. بعدی شماره چند میشه؟ 5. افرادی که به نحوی مایلن جلب توجه دیگران رو بکنن، یعنی همش دیگران اینها رو ببینن، همه چیز رو بذارن کنار فقط او رو ببینن. شما یه وقت فروشنده شدی در یه مغازه، داری مثلا با یکی دو نفر جنس میفروشی، جنس میخری ازشون، تعامل برقرار میکنی، یکی میاد همش همچین کنه، آقا این میدان ولیعصر کجاست؟ شما چی نمیگی؟ آقا میدان ولیعصر کجاست؟ آقا به شما میگم میدان ولیعصر کجاست؟ آقا چرا جواب من نمیدی؟ اوهوی میدان ولیعصر کجاست؟ این نشون دهنده اینه که این طرف دوست داره شما همه افرادی که پیشتر آمدن رو رها کنی، فقط توجهت به اون فرد باشه. این مشکل روحی روانی داره. اگه مشکل روحی روانی نداشت میگفت همه اینا که پیشتر از ما آمدن ایستادن، منم باید وایسم صحبتشون تموم بشه، بعد بگم اجازه میفرمایید، سلام عرض میکنم، خسته نباشید، میتونین به من راهنمایی کنین. وگرنه این فرد تون تون که داره میگه، خب مشکل روحی روانی داره. این جلب توجه شما مصادیقشو میتونید بگید برای من برای شما عرض میکنم. عروسی هایی که در سطح شهر خودمون و شهرستان های ایران برپا میشه رو شما ببینید. یه جوانی با یه خانومی، آقایی با یه خانومی دارن عروسی میکنن. این دوتا میخوان برن خونه بخت به قول معروف. من و شما رو سننن. من و شما رو چیکار؟ حالا بنده ترکی هم بلد نیستم، حالا همین ما شنیدیم اصطلاحی که به کار میگن من و تو رو سننن. یعنی من نمیدونم، یعنی اینکه من تو رو چیکاره ایم این وسط؟ خلاصه اون اومده ببین وقتی من عقده حقارت داشته باشم، مشکل روحی روانی داشته باشم، اومدم میام تو این عروسی، اول شروع میکنم رو میز میزنم، میرم کسی توجه نمیکنه، میرم خدای نکرده تو عروسی باشه مشروب استعمال بکنم، مست میکنم، از عروسی میزنم بیرون، میرم کسی باز توجه نمیکنه، یک چاقو میکشم، عربده‌ای میکشم، مبارز میطلبم، فحشی به یکی میدم که او هم به من بپره، ما به هم که میپریم مردم ما رو نگاه کنن، نمیشه جلب توجه. من مشکل روحی روانی دارم، میام وسط خیابون، میدونم محل رفت آمده، خیابون رو میبندم، میام بیرون، دوستانم هم وادار میکنم، وادار میکنم از ماشین بیام بیرون، ده بزن ده بکوب، هر کی میخواد بره مریض داره گور بابای اینها، مردم الان منو نگاه بکنن، مشکل روحی من حل بشود، حل بشود. من نیاز به این قضیه الان دارم. وسط خیابون میزنه میرقصه فلان میکنه بهمان میکنه اینا که مردم نگاه کنن. شما خیال میکنین بچه‌ای که تک چرخ میزنن این خطر بسیار بزرگ به جون خودشون میخرن، شما خیال میکنین علتش چیه؟ مشکل روحیه، مشکل روانی است. این باید به طبیب رجوع بکنه. این دوست داره همه نگاش بکنه، دوست داره همه نگاش بکنه، ویراج با ماشین میده از این لاین به لاین دو، به لاین سه، بلافاصله به لاین یک، بعدش هم بلافاصله به بهشت صحرا. مشکل روحی روانی است. خب این که آدم سالم که این کار انجام نمیده، دوست داره همه نگاش بکنه. حالا من این مشکل داشته باشم، من باید رفع بکنم، شما داشته باشی، شما باید رفع بکنید، تا کی میخوایم بذاریم بمونه اینجور باشه؟ اینا همه اون مطلبیه که عرض کردیم، یعنی جلب توجه دیگران. نشر دادن عیب‌های دیگران، عیوب دیگران رو بگیم، به نظرم هفتم بشه. تکبر ورزیدن یعنی هیچ کسو من قبول ندارم، هیچ کسو، فقط دوست دارم حرف خودم به کرسی بنشینم. اگه من 5 درجه میارزم، دوست دارم مردم 50 درجه به من احترام بگذارن. حالا دقت کنید، ارتباط اینو با مسئله حجابم عرض میکنیم، چون خیلی مهمه، باید این زمینه چینی میشد تا بریم سراغ مسئله حجاب. تا اینجا خواهش میکنم بحث رو داشته باشید، در جلسه آتی انشالله به ادامه این بحث خواهیم پرداخت و ارتباطش رو با مسئله حجاب من خدمتتون عرض خواهم کرد و اون سوال مقدر رو هم پاسخ خواهیم داد که چرا در دانشگاه ها عده‌ای با حجاب های ما میگن آدمای امول و عقب افتاده‌ای هستید شماها، چرا این حرف رو میزنن، این حرف از کجا نشأت میگیره. اینو میخوایم از نظر روانشناسی مورد بررسی قرار بدیم و ریشه‌شو پیدا بکنیم ان شاء الله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة.